أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در ادامه آیات بیانات سوره مبارکه فرقان، آیه‌ای که در ادامه اوصاف عباد الرحمن مطرح می شود، در ادامه بررسی آیات ویژه عباد الرحمن و اوصافی که خداوند برای بندگان کامل و شایسته خیش در قرآن مطرح می فرماید، قسمی رو بررسی می کنیم که حضرت باری تعالی بعد از بازگو فرمودن ویژگی های اثباتی، یعنی نکاتی که این بندگان شایسته خداوند متصف به آنند عمل می کنند، حال در حوزه رابطه با پروردگارشون یا در حوزه ارتباط با خلق که به زیبایی یک به یک ذات حق به ترتیب ویژه‌ای این خصلت‌ها رو مطرح فرمود، خواندیم اون مشروع تواضعی که اینها در رفتارشون در زمین دارن، آزادگی که دارند، این که اینها با انسان‌هایی که سر لجاج و سفاحت دارند چگونه برخورد می‌کنند، اون سلم و سلامت رو پیش می‌گیرند، با پروردگارشون حالات خوش شبانه دارند و اون ویژگی رو نسبت به خداخوانی و خداگونی نشان می‌دهند، جایگاه خودشون رو می‌دانند در پیشگاه ذات باری تعالی و در حوزه رفتارهای اقتصادی هم اعتدال رو پیش می‌کنند، نه اسراف دارن نه اختار، که توضیح مبسوطی رو در نوبت گذشته در این ویژگی خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم. اما اون چه الان در همین آیه مطرح می شود که خدمت دوستان تلاوت شد، خصلت هایی است از ویژگی های عباد الرحمن که خداوند اشاره می کند چنین رفتارهایی رو انجام نمی دهند، برخلاف اون چه در آیات پیشین جنبه انجام دادن اون بود، در این آیات ترک اون رو ذات باری تعالی مطرح می فرماید. این همون رویه تربیتی است که همیشه در قرآن می بینید و انعکاس اون در رفتار این انسانهای شایسته و عباد الرحمن خود نمایی می کند. گاه خدمت دوستان اشاره شده است که مقوله تقوا در قرآن گاه بعد فعلی دارد گاه بعد ترکی. یه سری کارهایی رو متقین باید انجام بدهند و یه سری رفتارها رو به کناری میگذارند و اجتناب از اون میکنند. نمیتواند جز این باشد یه تربیت. لازمه تربیت جامع و کامل این است که یه سری رفتارها باید انجام شود و مسلم پاره از مسائل باید به کناری گذارده شود. ولی این نمیشه یه رفته یه تربیت جامع تکمیل فراگیر. هم بعده اثبات لازم است هم بعد سلب لازم است. به همین خاطر در اینجا فرمود این جماعت کسانی هستند که لا یدعون مع الله الهن آخر. این گروه و این بزرگواران نمی خوانند همراه پروردگار و الله اله و معبود دیگری را. یک اولین ویژگی ذات باری تعالی در اینجا می فرماید والذین لا یدعون مع الله. من همینجا عرض میکنم که به اتفاق جمیع مفسران از فریقین حتی شیعی و سنی، والذین لا یدعون، فعل لا یدعون در اینجا به معنای لا یعبدون، عبادت نمی کنند همراه خداوند معبود دیگری را. علت این که از جهت لفظی مفسران چنین معنایی رو استفاده میکنن الان در لابلای مطالب توضیح خواهیم داد. فقط همون جمله اول عرض میکنم که ذهن رو مشغول نکند. در آیه فرمود اینها کسانی هستند که لا یدعون مع الله الهن، کلمه اله یعنی معبود، پس اینجا صحبت در عبادت و انتخاب معبود است. اینها معبود دیگری رو در کنار پروردگار خیش انتخاب نمی کنند و عبادت نمی کنند. ویژگی های بیشتری رو لابلای سخن اشاره می کنیم. اما جان مطلب کجاست؟ این است که می دانیم همان گونه که همیشه مطرح شده است، مهمترین زشت‌ترین رفتاری رو که خداوند در قرآن مطرح می کند در میان تمام رفتارهای ناپسند و تمام رفتارهای باطل مقوله شرک است. حساسیتی که در تمام ادیان الهی به شرک وجود دارد در غایت است عزیزان. همان گونه که بارها شنیدید و خوانده اید می گویید که ان الشرک لظلم عظیم، خداوند شرک رو به عنوان عظیمترین مصادیق ظلم مطرح می کند، بالاترین حد ظلم. گاه ملاحظه می فرمایید که ان الله لا یغفر ان یشرک به، به تعبیر ما آب پاکی رو خداوند به دست مشرکان می ریزد و بازگو می کند هرگز شامه مشرک غفران الهی رو استشمام نمی کند و بوی مغفرت به مشام مشرکان نمی رسد. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک رو کناری می نهد، بقیه گناهان و اشتباه ها رو ذات باری تعالی یه سو، رحمت خداوند شامل بقیه می شود اما شامل شرک نمی شود. اگر کسی مات علی شرک، بر شرک جان داد و مرد، هیچ امیدی برای او وجود ندارد، به هیچ بچه من الوجود و کار او تمام است. و مشابه این موارد رو در قرآن ملاحظه می فرمایید که حساسیت بالای ادیان الهی به مقوله شرک را نشان می دهد. بسیار گذرا و مختصر فقط یه اشاره می کنم به بعض از اقسام شرک در کنار این جایگاه منحطی که مفهوم شرک در قرآن دارد. مقوله شرک رو هنگامی که باز می کنیم مصادیق آیات، بررسی ها و مطالعات به اینجا می رسیم که گاه شرک در ذات خداوندی است. یعنی یک کسانی تصور این که از ذات حق دارند یه تصور غلطی است که به دنبال این تصور و اعتقاد نظری مقولات عملی هم بعد می آید. اما این مقوله شرک رو به اتفاق دو مورد بعدی می توانیم شرک نظری بنامیم. یک، شرک در ذات. این که گاه معتقد است بگویند که در ذات خداوند یعنی معبود و خالق یه شرکی در ذات اوست، تعددی دارد. به بیان ساده، ساده ترین شکل شرک در ذات را عرض می کنم. ممکن است چنین تصوری باشد مانند اون چه در نهله ها و مبانی فکری شرق دور بوده است، اون چه در مثلا شبه جزیره دکن و امثال اون، در فراتر از اون، در بخش های گاه در ایران و در بقیه نقاط جهان، این که ذات خدا را و خالق را متعدد بدانند، قائل به سه معبود باشند، برهما بدانند، ویشنا بدانند، شیوا بدانند. گاه ممکن است که اقنومه های سگانه اسکندریه را اسکندرانیه رو قائل بودند، یعنی قائل بودند که سه مبدع برای وجود تصور می شود که هر کدام یه جوهر خاصی و یه وضع خاصی رو در وجود دارن که مجموع اینها خالق وجود و هستی است. یعنی خالق رو دارای سه بعد و سه کس میتوان گفت که برمی شماردند. همین فکر و همین اعتقاد است که شاید بزرگان هنگامی که بررسی میکنن ریشه انحراف در مسیحیت رو به همین جا باز میگردد مطلب، که پاره ای از کسان حال یا از سر محبت یا از سر عداوت یا به نوعی آگاهانه یا غیر آگاهانه یه تصرفی در تفکرات مسیحیت کردن که شاید بتوانند عقیده مسیحیت رو منطبق با این مبنای اقانیم سگانه بکنن که دیگران رو، پاری از نقاط دیگر دنیا رو جلب به مسیحیت کنن. از دل اون تسلیس مسیحی در آمد، یعنی شد ابو ابن روح القدس این مثلثی که شکل گرفته است همون شرک در ذات را. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اگر چنین اعتقادی باشد و کسی بفهمه چی داره میگه و پای این سخن بیستد، قطعا کفر و شرک است که معتقد باشد که خداوند سه بعد دارد، یعنی شرک در ذات اله را قائل باشد. یا حتی اگر چنین اعتقادی باشه که این شرک در ذات به اونجا میکشد که خالق دو مبدع خلق در وجود برای خالق تصور میشه. تصور کنید ممکن است خالق خیر و خالق شر در نظر آید. یعنی کسی اگر معتقد بود که در وجود و در هستی تمام شرور خلقت یه خلق مستقلی دارد و خالق مستقلی و تمام خوبی ها خالق مستقلی دارد، نور و ظلمت دو مبدع متفاوتند با دو ویژگی، اینم یه نوع شرک در ذات است. یعنی در خلق و آفرینش قائل به ذات متعدد خالق شده است، اگر کسی چنین اعتقادی رو داشته باشد. حالا اگر واقعا در تفکرات دیرینه این سرزمین، اگر واقعا مبنای فکری زرتشت این بوده است، میشه شرک. اگر چنین چیزی ثابت باشد که انگرمین و سپنتمین و همون دو مبدع و دو سرمنشه متفاوت خلق است برای نور و ظلمت، اهورا اهریمن و اهورا مزدا، اگر چنین چیزی باشد تفاوتی نمی کند با اون تسلیس، این میشه سنویت، اون میشه به اصطلاح تسلیس، فرقی نمی کنه، اینم شرک در ذات است اگر چنین چیزی ثابت شد. این بدترین نوع شرک، نمیشه گفت بدترین یا عرض به خدمتون تفاوتی قائل شد، بالاخره دیگه در اون اوج کار است، شرک در ذات. به دنبال اون شرک در فعل می آید، یعنی شرک در افعال حضرت باری تعالی. این که گاهی تصور شود که در وجود هر آن چه محقق می شود مستقل از فعلیت و اراده ذات باری تعالی است. یعنی ما یه اراده های مستقلی، یه افعال مستقلی بدون هیچ دخل و ارتباط با ذات باری تعالی برای کس، گروه، فکر و موجودی قائل باشیم، مصداق شرک در افعال است. به دلیل این که در وجود لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، اگر هر فعل انفعالی در عالم هستی شکل میگیرد، تمام تحت اراده و به نوعی مرتبط با ذات باری تعالی است. نه که از دل این تفکر نسبت به انسان مفهوم جبر به در آید، نه، اگر غیر این رو قائل باشی مشکلات جدی تر داریم. این که در وجود اگر آدمیان هم فعلی انجام می دهند و کاری و رفتاری دارند، مستقل از خداوند نیست، بلکه نیرو و توان را از ذات او میگیرند که اعمال میکنند و به کار میبندند، و الا خود انسان مبدا مستقلی نداره اصلا، نه برای اراده خودش، نه برای توان و فعل خودش، چیزی ندارد انسان، بلکه از ذات او میگیرد و قوه توان رو بعد میگوید به حول الله و قوته اقوم و اقعد، با حول و قوه الهی برمیخیزد و مینشیند. پس مجدد مرور میکنم این جمله رو که ظریف و دقیق است. اگر کسی قائل به آن باشد که در هستی قوت، نیرو، فعل، اراده مستقلی در کنار اراده خداوند وجود دارد که میتواند کسی در کنار خدا که چنین میکند او هم چنین کند، او هم چنین اراده کند، این شرک در افعال ذات باری تعالی است. تفاوتی نمی کند با شرک اول در نتایج و عوارضی که ایجاد می کند. گاه ممکن است شرک در صفات باشد، یعنی به حد و اندازه این که برای ذات باری تعالی صفات او تصور می شود ما مشارکی در این جهت قائل باشیم. این هم ساده ترین شکل این سه نوع شرک است که خدمت دوستان اشاره کردم. البته اینها مباحث کلامی پیچیده تری هم دارد که شاید خیلی به کار تفصیل الان نیاید. اما نوع دوم شرک در کنار این سه قسم نوع اول که شرک نظری است، شرک عملی است عزیزان، که شرک عملی شرک در عبادت است. این که در مقام عبادت و پرستش انسان معبود دیگری رو در کنار ذات حق قرار دهد و عبادت اون کند. تصور بفرمایید اون که در طول خلقت الهه ها مظاهر پرستشی رو که در شرق و غرب عالم توتمهایی رو که پرستیدند، حالا اینها اگر قائل به اصطلاح استقلال خلق اونها نبودند اصلا، اگر ماه رو پرستیدند، اگر خورشید رو پرستیدند، یسجدون للشمس، اگر خورشید پرستید، اگر یعبدون الجن، اگر جن رو گروهی در طول تاریخ پرستیدند، اگر اومدن پایین تر موجودات زمینی رو پرستیدند، یعنی تصور بفرمایید سنگ و چوب و گیاه و حیوان به عنوان نماد پرستش برای انسان‌ها قرار گرفته شد. تمام اینها میشن مظاهر شرک در عبادت. هنگامی که این پیشانی در پیشگاه غیر خداوند فرود آید و به قصد عبودیت و تعظیم و تذلل کامل آدمی خود را بر خاک بنهد در قبال معبودی جز ذات باری تعالی که جز او هیچ مقامی مستحق به چنین عبادتی نیست، کلا اله الا هو، شرک عینی عملی عبادی محقق شده است. این میشه مصداق شرک عبادی. بسیار دیگه. نتیجه تمام این موارد شرک که عرض کردیم در مقام نتیجه فرقی نمی کنه. همه اینها دیگه محرومیت از رحمت خداوند دارند و پایان اون هم مشخص و روشن. فقط چون که این اقسام رو اسم بردم، یه جمله کوتاه هم اشاره می کنم که شنیدین، دوستان آشنا هستن، اما برای تکمیل سخن عرض می کنم. این که گاه ریا در عمل از ما سر می زند یا اطاعت به غیر، دقت بفرمایید، اطاعت به غیر فرمان خداوند از کسی همچون ذات باری تعالی از آدمی سرزند، این دو قسم هم ملحق به شرک میشه. حالا البته مراتب اینها متفاوت، به همین خاطر گاه ممکن است به اینها شرک خفی میگویند، نه اون آشکاری و روشنی رو نداره. یعنی انسان گاه به گونه ایست که میخواهد اعمال، البته مراد اعمال و رفتارهایی است که جنبه دینی داره، نه اینکه کسی میخواد مثلا رفتار اقتصادی خودشو به رخ دیگران بکشد. خب بکشد، اتفاقی نمیافتد، آسمان به زمین نمیاد. اما اگر رفتاری که جنبه عبادی دارد و سر و کار اون با خداست، انسان میخواهد این رفتارش رو به نمایش برای انسانها بگذارد و دیگران ببینند این حج رو، این نماز رو، این خصوصیات رو، این تقوا رو دیگران ببینند به جای خداوند، میشه چی؟ یه شعبه های تنزل یافته ای از شرک. به همین خاطر ریا را ما شعبه ای از شرک میدانیم و یه رشحات باقی مانده از شرک میدانیم در وجود انسان ها. و همینطور اطاعت بدون دلیل از غیر خدا من در کنار ذات باری تعالی. گاه اطیع الله و اطیع الرسول هست، یعنی امر خداوند تعلق میگیرد به اطاعت پیامبر، تمام است. اطیع الله و اطیع الرسول، با همون امری که خدا اطاعت می شود با همون امر پیامبر اطاعت میشه، تمام. اما اگر به غیر امر خداوند و به غیر فرمان و رخصت الهی موجود دیگری به مقدار خداوند مطاع ما باشد در طول زندگی، مصداق شرک میشه. این میشه شرک در طاعت به دنبال شرک در عبادت. این دو فرد رو هم اشاره کردم خدمت دوستان که دیگه مجموعه به نوعی تقسیمات شرک کاملا حداقل خلاصه اون گزارشی داده شده باشد. با توجه به اون چه گفتیم، قرآن می‌فرماید عباد الرحمن برخلاف عباد اللوثان، برخلاف اون بندگانی که سرسپردگان غیر حق بودند که در آیات پیشین هم اشاره‌ای به اونها شد که نام رحمان می‌شنوند می‌گریزند، برخلاف اونها این دلدادگان و تربیت شدگان خداوند رحمان، اینها جز سر بر آستان جانان نمی‌گذارند. یکتایی خدا رو، وحدانیت او را به تمام معنا در تمام هستی پذیرفته و می‌دانند. اینها قائل به وحدت در ذاتند، توحید ذاتی قائلند. یعنی می‌دونند در تمام این وجود و هستی لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. تصور اون نمی رود که در کنار خالق مطلق و متعال که مظهر جمیع صفات جمال و کمال است، خالقیم، آفرینندهی و ذات دیگری تصور شود. به تعبیر قرآن اگر چنین تصوری آید و چنین تحققی باشد، لفسدتا، فساد در سراسر وجود و هستی حاکم و جاری می شود. همون برهان تمانایی که حکما میگویند اگر بنا باشد دو خالق در این وجود باشد، یا هر دو فعالن یا نه. اگر هر دو یکی فعال باشد و دیگری فعال نباشد، پس خالق نیست، همون وحدت خلق است. اگر هر دو فعالن، آیا محدوده فعالیتشون چه مقدار است؟ آیا مطلق است یا مقید؟ اگر هر دو مطلقن، دو مطلق با هم امکان نداره. اگر یکی مطلق یکی مقید، پس یکی خالق وجود است و دیگری توفیلی است و اون دیگری خالق نیست. و این تو میشه ساده گفت و میشه عمیق‌تر و با هشت تا مقدمه‌ای که داره بنیادی‌تر گفت. 40 درویش در گلیمی بخسبد، دو پادشاه در اقلیمی نگنجد. شما نظام واحد و ساختار همپوشی رو در سراسر هستی بر اساس اصل وحدت مشاهده میکنید. اصل وحدت و هماهنگی به تعبیر یه یونیت، یه یونیفیکیشن، اینتگریشن، یک وحدت، یک پارچگی رو در تمام هستی میبینید که جز با مبدع واحد چنین خروجی تصور ندارد. این ما اعتقاد به اون وحدت ذاتی داریم. انما الهکم اله واحد، توحید در ذات، توحید در افعال. میدونیم منشأ تمام قوا در وجود، منشأ تمام اراده در وجود، اراده ذات باری تعالی و فعل اوست، قوه اوست، نیروی اوست که وجود رو به جنبش و حرکت در می آورد با محدوده و تعریف خودش. در صفات هم می دانیم که او مظهر تمام صفات مطلق جلال و جمال است و اگر یک گوشه اشارتی کند از یک صفت خودش، خلق بهره‌مند از اون صفت می شن به الا خیر. در مقام عبادت هم قائل به وحدت و توحید عبادی هستیم و هرگز ثانیه‌ای و کمتر از ثانیه‌ای این عباد الرحمن و انشاءالله ما هرگز نیست حاضر نیستیم که سر رو در پیشگاه جز خداوند فرو داریم و معبودی دیگر در ذهن ما جا کند و خانه کند. در مقام انشاءالله شرک خفی هم عباد الرحمن این چنین هم قطعا با امیدواری ما همین توفیق رو بیابیم، هرگز حاضر نیستیم یه عمل عبادی خودمون رو به غیر خداوند بدهیم و معامله کنیم و مزد بستانیم، چون دیگران رو عاجز از اون میدانیم که نقد و بررسی عمل ما بکنند و بخواهند مزد و جزایی به ما بدهند. لذا حاضر نیستیم عملمون رو ریاکارانه در منظر دیگران قرار بدهیم و اونها رو صاحب نظر در تمیز و تشخیص رفتارمون بدانیم. اطاعت رو هم از خدا میدانیم و از آن کسی که خداوند فرموده است. این میشه مجموعه این ویژگی که خدا برای این بندگان شایسته فرموده. اما حالا خود لفظ آیه رو هم بررسی بفرمایید. فرمود اینها کسانی هستند که لا یدعون مع الله الهن آخر، اینها عبادت نمی کنند در کنار مع الله، میشه چی؟ در کنار خداوند. مع الله اله یعنی معبود، اله یعله به معنی عبد یعبد و اله یعنی معلوه یعنی معبود، معبود دیگری را جز خداوند عبادت نمی کنند. حالا چرا اینجا ذات باری تعالی به جای لایعبدونه از فعل لایدعونه استفاده کرده است؟ مثل خیلی از موارد دیگه در قرآن، در آیات شریفه قرآن بارها استشهاد شده است. ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت شما کنم. درست اینطور ترجمه میفرمایید دیگه، بعد میگید ان الذین یستکبرون عن عبادتی، سریعا به دنبالش میفرماید اونها که استکبار از عبادت من می کنند سید خلون جهنم داخلین، به جهنم می روند با خاری به خفت. حالی که باید چه بفرمد ذات باری تعالی؟ باید فرمد ان الذین یستکبرون عن دعایی، الان فرمود ادعونی دیگه، اما فرمد عن عبادتی، پس این دعا چیه؟ عبادت است، این دعا عبادت است. در آیات فراوان دیگر میبینید دعا جای عبادت در قرآن به کار برده میشود. چرا؟ چون بالاخره ما اگر نگاه و فکر قرآنی داشته باشیم راحت این رو میفهمیم. چون ما ذهنمون یه مقداری از قرآن فاصله گرفته است، وقتی کلمه دعا گفته میشه حاجت و نیاز و خواسته تو ذهنمون میاد. دعا یعنی اللهم انی اسألک شب شب مبارک لیلة الرقاب است، ردیف میکنیم، لیست میکنیم تمام خواسته هامون رو، گمان میکنیم همین شد. انشاءالله در آیه پایانی قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، یه بحث جامع مفصلی رو در دعا به حول قوه الهی ارائه میکنیم خدمت دوستان در آیه پایانی این سوره مبارکه فرقان که چیزی نمانده است. اما همین مقدار عرض میکنم، الدعا مخ العباده در معارف ما. دعا عزیزان از آثار اون بحث طلب و رسیدن به خواسته ها به حوایج است، ولی روح دعا این نیست. حقیقت دعا عبادت و بندگی خداوند است. اصرار بر دعا برای اینه که تثبیت کند جایگاه ما را در پیشگاه خداوند و حلقه پیوند عابد و معبود از طریق دعا استوار و مستحکم شود، نه اینکه دعای بهانه‌ای باشد برای چیز خواستن و چیز طلب کردن. جان مطلب این است که با دعا دعا کننده اثبات می کند، اقرار می کند قناع ذات باری تعالی و فقر خودش رو. اون ارتباط شایسته به یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله و الغنی الحمید برقرار میشه. اون قناع حق رو میپذیریم، فقر خودمون رو ابراز میکنیم، بندگی خودمون رو تثبیت میکنیم و دست به آستان او، آستان جانان میبریم. یعنی ما با دعا داریم چه میکنیم؟ زمزمه عبادت میکنیم عزیزان، تثبیت بندگی. ما داریم مشق بندگی خداوند رو می نویسیم و در وجودمون تثبیت می کنیم با دعا. این جان مطلب و حقیقت دعاست. لذا در بسیاری از موارد خدا در قرآن فرمود به جای یعبدون لا یدعون و الذین لا یدعون مع الله، گفتم کلمه الهن نشون میده که اینجا به اصطلاح مراد از دعا چیه؟ عبادت است. الهن آخر. خیلی خوب، این مطلب آیه و این ویژگی تمام شد. اما اجازه بفرمایید یه داخل پرانتز یه جمله کوچه بکنیم. خیلی هم مایل نیستم بگم چون اونقدر بدیهی و روشن است که دیگه نیاز به گفتن نیست، اما چون گاهی دیگه بالاخره این خارخارها میشه و این شبهات خیلی کودکانه گاه مطرح میشه، بذار ناچارم فقط این جمله رو عرض کنم که اگر دیدید احیانا کسی این آیه رو گفت برخلاف نظر مفسران بزرگ شیعی و سنی و خاص کودکانه یه چیزی بگوید که این والذین لا یدعون، یعنی نمیخوانند همراه خداوند اله آخری را، پس یعنی دعا همراه خدا، من چی اصلا ترجمهش درست در نمیاد به این معنایی که این گاه ممکن است کسی بخواهد یه نوع شیطنتی در این جهت بکنه، اما ناچاران عرض میکنم اگر کسی دعا رو به معنای خواندن بدوند بگد این آیه قرآن میگه نمیشه کسی را با خدا خواند اینطور من، و بعد به نوعی بخواهند این رو مرتبطش کنند با مقولات دیگر، یعنی این رو به نوعی با مباحثی مانند توسل و امثال اینها گره بزنن، بدیهی است دیگه پاسخ. یعنی اولا به طور کلی هیچ دخلی اینجا به لایدعونه نداره، لایعبدونه است، گفتیم توضیح کامل داده شد. اما اگر هم چنین باشد این لایت باز هم ربطی به این بحث نداره، چون اینجا فهمد لایدعونه مع الله الهن آخر، اله دو چیز داره، یکی مع الله است همراه خداوند در عرض خدا، دوم اله دیگری رو، یعنی معبود دیگری رو. اگر قصه این باشد که انسان ها حق ندارن جز خدا رو در زندگیشون بخوانند، یک نفر در روی زمین باقی نمیماند که مرتکب این خلاف نشده باشد، چون خداوند زندگی ما انسان ها رو جوری قرار داده است که صبح تا شب باید یکدیگر رو صدا بزنیم و از هم کمک بگیریم و کمک بخوایم، از هم هممون، معلم از شاگرد، شاگرد از استاد، کارگر از کارفرما، کارفرما از کارگر، مدیر از مجموعه خودش، مجموعه از مدیر، آن به آن جامعه بشری و انسانی بر اساس اصل تعامل به این منوال میگذرد که انسانها یکدیگر رو میخوانند و صدا میزنند و خواستشون رو طلب میکنند و امورات زندگیشون اداره میشه، زن، شوهر، والدین، فرزندان. اگر مراد این است که مطلقاً نمیتوان کسی را خواند و خواسته ای از کسی داشت که اساساً تمام زندگی بشر زیر سوال است و همه بشر از ازل تا ابد مشرکند، خب این که بدیهی است روشن. اگر مراد گروه خاصی است و این بحث توسل رو بعضی ها میخوان مطرح کنند و لذین لا یدعون مع الله، آیا با همه ادله ای که در جای خودش ثابت است اگر کسی چنین میکند و میخواند، یعنی اگر بنده میخوانم وجود نازنین رسول خدا را، امیر المؤمنین را و صدیقه طاهره و حسن ابن علی را و آیا اگر کسی میخواند و به نوعی طلب خواسته ای حتی از این بزرگان میکند به اذن الله، به رخصت الهی، آیا این مع الله هست؟ یعنی هیچ کسی این اعتقاد رو داره که من اگر میگویم یا رسول الله، یعنی یا الله تو یکی، یا رسول الله هم در کنار تو یکی، آیا کسی یدعون مع الله در مورد اینها دارد؟ یقین بدونید در سراسر روی زمین یک نفر چنین اعتقادی رو نداره. هیچ کس پیامبر را، اهل بیت، ائمه رو مع الله نمی‌داند، تمام اینها رو مخلوق خدا می‌داند، تمام اینها رو بندگان خدا می‌داند. اگر مع الله بداند میشه چی؟ یعنی یه جایگاه و خلق مستقل و موقعیت مستقلی برای اینها قائل شده است که هیچ کی چنین اعتقادی رو نداره. این بحث واهی و بیهوده گه. گذشته از اون کسانی که اینها را میخوانند هیچ کس یک نفر بیارید که اینها را اله بدونه، یعنی معبود بدونه، قائل به معبود بودنشون باشه، عبادتشون بکنه همان گونه که خدا را عبادت میکنه. چنین چیزی وجود ندارد. پس این یه مقالطه، گاه یه بازی، گاه ممکنه باشه که از کردم از بی خوبون چنین حرفی در این آیه شریفه مردود است و بزرگان مفسرین شیعی و سنی کاملا با تمام شواهد و با تمام نشانها و سیر آیاتی که خداوند مطرح می کند در اوصاف عباد الرحمن مضمون رو گفتن. ما هم خدمت عزیزان ابتدا هم توضیح دادیم. به دنبال اون وارد ویژگی بعدی می شود: ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. این عباد الرحمن به گونه این که ولا یقتلون النفس، نمی کشند نفسی را که خداوند حرم الله، حرمت به آن داده است، الا بالحق، مگر به حق چنین کاری رو انجام بدهند. و به دنبال اون ولایی از نون که نمی دانم می رسیم یا نه، اینا رفتارهای ناشایست جنسی انجام نمی دن. همین دو بعد از والذین لا یدعون مع الله میاد. من قبل از اینکه وارد بحث قتل بشم یه اشاره مختصری بکنم. ببینید، اول فرمود اینا جز خدا را عبادت نمی کنند، اینا سرسپارده ی آستان جانانند، اینها معبودشون فقط خداست و بس، موحدن به تمام معنا. به دنبال اون ذات باری تعالی بعد از اجتناب از شرک و اثبات توحید اینها دو تا رفتار را مطرح می کند. بس در میان تمام رفتارهای زشت به دو نکته اشاره می کند. خیلی این قابل توجه هست عزیزان. گویا اگر بنا باشد انسان از توحید خارج شود و مواجه بشه با یه دنیایی از زشتی ها و پلشتی ها، دو نکته از همه زشتی ها زشتر است و دو رفتار از تمام رفتارها به شرک و کفر نزدیکتر است. با اون دو نیست مگر قتل و زنا که خداوند این دو رو بیرون میکشد و این دو رو کنار هم مطرح میکند. میدونید این گونه نام بردن در قرآن که تصادفی نیست. ذات باری تعالی که از باب تفنن نمیگوید این دوتا رو حالا ما از میان همه رفتارهای بد و تمام معاصی مثلا این دوتا رو مطرح کنیم اینجا، نه. چیدمان الفاظ و عبارات آیات در قرآن همه بر اساس حکمت حکیمانه و نزولی است که بر اساس حقایق الهی مطرح میشه. پس میشه گفت با نگاه به این آیه شریفه بعد از اینکه قرآن مطرح میفرماید اینها شرک مرتکب نمیشند، اینها به توحید روی آوردند، از تمام رفتارهای مشرکانه و رفتارهای زشت قتل و زنا قبح و عقوبت و پایان شوم فزونتری دارند. این قبل از ورود وحی. اما فرمود لا یقتلون، قتل عزیزان آن است که جان کسی که استعداد ماندن دارد گرفته شود. گاهی مثال میزنم، من این چراغ روشن، سوخت کافی هم دارد، میسوزد تا زمانی که سوخت داره روشنه، اگه سوخت تمام شد پتیله پایین میاد خاموش میشه. اما اگر این چراغ هنوز سوخت کافی رو دارد، شعله هم داره میسوزه، اما یه مرتبه درب رو باز میکنن، پنجره باز میشه، یه باد شدیدی میاد داخل و شعله رو خاموش میکنه و شمع را میکشد. به تعبیر ادیبان پارسی که شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی، شمع را میکشند. اون حالتی که چراغ خود به خود با اتمام سوخت به پایان میرسد نام این موت است. اما حالتی که هنوز استعداد ماندن هست اما باد میاد شعله را خاموش میکند نام این قتله. به همین خاطر شما در فارسی چی فرمودید؟ گفتید کشتن. واقعا بوده این استعمال، هم میگفتن قبلا، میگفتن این چراغ رو بکش، این شمع رو بکش، وقتی ما اصلا خاموشش کن، تو هنوز داره روشنه، خاموشش کن. پس قتل یعنی جایی که استعداد ماندن برای انسانی وجود دارد اما دستی می آید و این استعداد رو میگیرد و از بین میبرد، این قتل. حالا قتل عامه، گاهی افرادی داره قتل که نامهای ویژه‌ای هم داره. البته یعنی فرض کنید اگر مثلا قتل به گونه‌ای باشد که سر کسی از تن جدا بشه، نام این ذبحه. توجه المذبوح به معنی اینکه سر از تن جدا می‌شود. باز اقسام قتل در کلام عرب اسامی مختلفی داره، توجه دارید؟ پس به شکل کلی معنای واژه قتل مشخص. اینها لا یقتلون نفس، اینها نمیکشن، جان کسی رو نمیگیرند. التی حرم الله، اون جانی که خدا به او حرمت داده است، مگر به حق. من اجازه بفرمایید اینجا یه نکته بسیار لطیفی رو مطرح کنم خدمت دوستان عزیز. بزرگواران در مکتب قرآن و انبیای الهی، خصوصا در دیگه اون تجلی کامل وحی و قرآن کریم و مکتب وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، آنچه مسلم و قطعی است کرامت موجودی است به نام انسان، کرامتی که قصه بسیار عجیب و زیبایی دارد. یعنی خداوند انسان رو لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، به انسان ذات باری تعالی یک کرامت ذاتی داده است. این موجود موجودی است کریم در خلقت الهی، یعنی مکرم محترم. صرف نظر از همه چیز، این موجود یه موجودی است که با همه خصوصیتی که خدا در وجود او و اهدافی که پیش روی او قرار داده است، یک کرامت ویژه‌ای به نسبه به بقیه موجودات به این پدیده خلقت، به این تبارک الله احسن الخالقین عنایت فرموده است، به حدی که این کرامت جسم انسان رو هم میگیرد، پا به پای روح انسان عزیزان. یعنی این کرامت از جان و روحی که خدا مستقیم به خودش نسبت میدهد، نفخت و فیه من روحی، جسم ما هم جسمی است، یعنی جسمی است که از خداست، روح ما هم روحی است که از خداست، روحی. اما خدا در مورد جسم ما جسمی نمیفرماید، به خودش نسبت نمیده، روح ما رو به خودش نسبت میده، به دلیلی که نشان دهد شرافت بالاتر جان و روح انسان رو نسبت به تن. اما این شرافت از روح انسان مستقیما دقیقاً به چی تسری میکند؟ به جسم و ماده وجودی انسان تصرف میکنند. از روز اول هم شروع میشه این کرامت، یعنی به مجرد اینکه یه لقاحی شکل گرفت و انعقاد نطفه شد، تمام از کرامت آغاز شد. کی جرأت دارد اقدام کند برای نابودی این نطفه؟ سقط در تمام ادیان الهی حرام است و قتل است به دلیل کرامتی که این انسان داره. از همون قدم اول نطفه است، اگر چنین کاری انجام گرفت باید جرمی است که دیه اون هم مهر است، 20 دینار 20 مثقال طلا مشخص میشه برای نطفه بودنش. اگر این نطفه تبدیل شد به علقه میشه 40، اگر شد مزغه میشه 60 مثقال، اگر این تبدیل شد به ثم کسون العظام لحما فکسون العظام لحما، استخوان آمد 80 تا، گوشت اومد 100 مثقال، اگر ولوج روح شد 500 مثقال، با جنسیت 1000 مثقال. این از همونجا شروع میشه وضعیت این کرامت، این نطفه و این انسان در دوران جنینی این کرامت شروع میشه. از بطن مادر بیرون میاد، الان میخوانیم قصه قتلش را و خصوصیاتش را. این انسان میمیرد به شکل طبیعی، روح بیرون میاد یا قتلی دست میده، به مجرد این که چنین اتفاقی میفتد کرامت بعد از حیات شروع میشه. میگن این بدن کرامت ویژه‌ای دارد. اگر یه انسان مسلمانی جان داد در این شهر و دیار، تمام مردم این شهر موظفن که بدن این رو جمع کنن، نگذارن رو زمین بیاد. واجب کفایی است بر تمام مسلمانان و مردم این شهر که این بدن رو جمع کنن، نگذارن به زمین بمونه 24 ساعت، نگذارن بمونه به زمین و مشکلاتی پیش آید. به این چی میگن؟ به مجموعه این میگن یه سری آداب داره، نمیشه اینم بعدش داره زود بزنید زیر خاک بگید بره ماتفات جمعش کنیم. نه، میگن این رو باید بشورینش مرتب، اون هم نه به این سادگی ها. ساقی حدیث سر و گل و لاله میرود، وین بحث با سلاسه قصاله میرود. اینا ست قسل داره، آب پاک داره خالص، آب کافور دارد، آب صدر دارد. این بدن باید تمیز مرتب، وقتی هم که دارید قسلش میدید رفق کنید، این دستشو یه مرتبه غسل نکشه، و بلکه با مدارا غسلش بدید، با ادب و احترام غسلش بدید، این رو با احترام غسلش بدید، بعد این رو جامعه مناسب بپوشانید، کفن بر تنش بکنید، اونم این ویژگی ها، کفن این طور باشه، پاک باشه، پاکیزه باشه، چنین باشد، خصلت ها و ویژگی های کفن گفته میشه. بعد هم بیایید آخرین هدیتون رو در قالب یه نماز و یه عبادت اینکلینی بگذارید و یه صلات المیتی و اونگاه با ویژگی ها و آداب خاص این بدن رو به خاک بسپارید. اون هم به مقداری یجب و تجب و موارات الجسد. این جسد رو واجبه در حدی که زیر خاک ببرید که نتواند جنبندهی و جاندار این رو بیرون بکشه، و بعدم که به خاک سپاردید بستید، حرام است که نبش قبر کنید و این قبر رو بشکافید و به این بدن توهین کنید. یعنی از روزی که نطفه شروع میشه احترام این شروع میشه، کرامتش تا که تا انتها این جسدش، این جسد دیگه حالا اون کرامت جان و روح که دیگه باز فراتر از جسم مطرح میشه. لقد کرمنا بنی آدم، این انسان خیلی کرامت داره عزیزان تو خلقت و آفرینش. با اسفا آنچه بر سر این انسان رفته است و می رود، با اسفا آنچه امروز و در این دهه های اخیر جان انسان بی مقدار و بی ارزش دیده می شود. این اتفاقاتی که می بینید، این سلاح های مرگباری که روی زمین می بینید، چه ارزشی دارد جان انسان با هیروشیما؟ این همون انسانی است که نطفش که منعقد می شه چنین و چنان می شه، جسدش این چنین میشه، کرامت اون چنینی در نزد خداوند پیدا میکند، اما اونقدر بی مقدار و بی ارزش باشد که بالاخره اون چنین بر سر میاد. سلاح‌های میکروبی بیاد، سلاح‌های شیمیایی بیاد، سلاح‌های اتمی بیاد و این انسان به مانند پستر از حیوان آنگونه که میخواهد زیر رو کند. این نمیسازه با تفکرات وحیانی، این نمی‌سازد با مبنای مکتب انبیاء الهی و بزرگان وحی که چنین کرامت به انسان میدن. البته در یه تفکری که خلاصه نمیخوام وارد این بحثا بشم، در یه تفکری که انسان رو یه کمی تغییر یافته میمون بداند، باید هم چنین توقعاتی رو ما داشته باشیم. اگر بنا باشه انسان ادامه نسل میمون باشد، اتفاقی هم نمیفته اگر هیروشما پیش بیاد و مانند اون کاری پیش نمیاد، بالاخره یه مشیبونی جمع شدند از روی زمین. نتیجه این میشه، نمیشه کرامت انسان، نمیشه آنی که فکر انما قتل الناس جمیعا و من قتل نفسا، اگر کسی نفسی رو بکشد به غیر نفسی یا فساد در زمین، فکر انما قتل الناس جمیعا. این نگاه به انسان با اون نگاه دیگر قابل مقایسه نیست. اینجا فرمود البته حرم الله، اون نفسی را که خدا بده او حرمت داده است، کسی قصد تعرض با اون ندارد. و همون ابیات زیبایی که جا خوندیم که خلق همه یک سر نهال خدای هم، هیچ نبشکن تو زین نهال و نبرکن خون به ناحق. نهال کندن اوی است، دل ز نهال خدای کندن برکن. چه زیبا گفته است حکیم بزرگ قبادیان ناصر خسرو. اما اینجا فرمود الا بالحق، پس نفسی که حرم الله خداوند به اون حرمت داده است نمیشه، الا بالحق. پس میشه گفت که ولا یقتلون النفس التی، هیچ نفسی رو نمیشه کش به هیچ وجه من الوجوه، الا مگر وجه من الوجوه، مگر یه شرایطی پیش آید که این نفس حرمت خودش رو از دست بدهد. خوب دقت بفرمایید، خیلی جالب و دقیقه. مگر یه اتفاقی بیفتد که این نفس از اون حرمت و کرامتی که خدا بهش داده است این انسان برون آید. دیگه اگر این اتفاق افتاد، من خرج انزیه این فدمه هو حد، اگه پا رو اون طرف گذاشت دیگه به قول عوام الناس خونش به گردن خودش. حالا چطور؟ ببینید اینو بزرگان فقها وقتی مطرح میکنن میفرمان اون نفسی که حرمت داده است، به تعبیر فقهی عرض کنم، ادبیات فقهی میگن تمام نفس ها و انسان ها که از مادر متولد میشن محقون و دم، یعنی خون همشون احترام دارند، الا مخرجه به دلیل، مگر عاملی پیش بیاد که این حرمت برداشته بشه. به همین خاطر لذا ما قائل احترام برای جان همه انسان ها هستیم، میگیم المسلم، این کسی که خدا بهش حرمت داده است، المسلم و المعاهد و من به حکم ما مسلمان، یهودی، مسیحی، فرزندانشون، اونهایی که به حکم اینها هستن، تنها جایی که اولا شما حرمت رو نمیبینید، غیر از آیه عرض میکنم، جایی نمیبینید، اونیست که ما در اسلام در فقه، به زبان فقه دارم میگم، میگید کافر حربی. یعنی اگر یه کافری اومد اسلحه کشید، پاشو گذاشت رو خاک بلاد اسلامی و بس مسلمانان را از زمین آسمان به گلوله، اگر کسی به جنگ با اسلام و مسلمانان آمد، جان و ارزش و احترامی نداره. این میشه مهدور دم. مهدور دم خونش چی میشه؟ مباح میشه. وقتی میاد به جنگ با خدا و رسول، به جنگ با مسلمانان و آتش به جان مسلمان میریزد. این دیگه حکم فقهی روشن. اما این که فرمود الا بالحق، پس این نفس رو خدا حرمت داده است، مگر یه کاری انجام بشه که این حرمت رو خدا بردارد. خب حالا این خدا چطور برمیداره این حرمت رو؟ طبیعی است. اون خداوندی که به این جان حرمت داده است، لقد کرمنا. ببینید من مایلم که این رو دوستان خوب التفات بفرمایید. این کرامتی که گفتیم در ذات انسانه، یعنی از خود ذاتشه، یعنی آیا جسم انسان یه چنین تفاوتی با بقیه اجسام وجود دارد؟ نه. 22 عنصر خاک چیه که بالاخره نطفه ما رو تشکیل میده؟ آیا روح انسان ذاتاً یک کرامت ویژه‌ای دارد از بقیه موجودات خلقت مجزا؟ نه. یعنی این کرامتی که در وجود انسان تعریف اون رو گفتیم، من الله تبارک و تعالی، از سوی خداوند است، ولی ذاتی نیست. حالا این کرامتی که خدا به انسان داد هست، در بعض از شرایط این کرامت رو برمیداره ذات باری تعالی، برمیداره. میشه همون داستانی که وقتی به دوستان میگفتیم، بالاخره ابوالعلای مهری، اون متفکری که گاهی بالاخره اتهام زندقه هم بر او میزنند و احتمال زندیق بودند، و حالی که خب بالاخره گروهی را در موحدین اونچنانی میدانند، وقتی این شبهه رو وارد کرد که آه چطور میشه یدون به خمس معین نسجدن ودیت، ما بالاها قطعتی رو به دیناری، دست انسان اگر کسی دو تا دست کسی رو قطع کنه یک دیه کامل انسان دارد، یعنی به قول آقایان امروز با تو 200 میلیون بده، اما یک دست از اجزاء فرد نصف دیه کامل داره، یعنی یک چشم رو کسی از بین ببره، یه دست رو از بین ببره، این نصف دیه یک انسان کامل داره. گفت یدون به خمس معین نصف جدن بودیت، یه دستی که برابر نصف دیه کامل انسان است، ما بالاها قطعت فی رو به دیناری. چرا وقتی یه سرقتی میکند شیء این چنینی بعد میگن آقا از سارقت و بس سارقه، بزنید این انگشتانشو بزنید، نمیشه که این بخاطر نمیدارم شیء ناقابلی که دزدیده است نادیده بگیریم اون رو. این شبهه رو مطرح کرد مرحوم سید مرتضی علم الهدا، اون متفکر بزرگ الهی، که وقتی به دوستان گفتم اگر 3-4 تا ما بخوایم در طول تاریخ اسلام به تعداد انگشتان دست کس بگیم در علمای اسلامی، که بگیم بعد از معصوم اینا هم دیگه چاره‌ای نداریم، باید بگیم سید مرتضی، شیخ مفید، علامه حلی، ما دیگه اینها رو ردیف کنیم، اینهایی که دیگه بعد از معصوم میشه گفت تالی تلون اومدن پشت سر از جهت علمی و مقامی و بالاخره خصوصیات و ویژگی. یکی از اینا سید مرتضی است که اسم اون علم الهدا است، نشانه هدایت. پاسخ داد میدانی چرا؟ عز الامانه اعلاها و ارخصها، ذل الخیانه فهم حکمت الباری. میدونیم این دست وقتی ارزش داشت، خدا بهش ارزش داد که در مسیر الهی و طاعت الهی بیاید، وقتی از مسیرش خارج شد خداوند ارزش رو از این دست برداشت. اون موقع بود که در طاعت خدا بود، اون ارزش رو داشت. وقتی خروج شد از ولایت الهی دیگه ارزشی به مقدار همونی هم که دزدیده ندارد. عز الامانه اعلاها و ارخصها ذل الخیانه فهم حکمت الباری. وجود انسان اینطور میشه عزیزان، یعنی جان گاه دیگه اون حرمتش برداشته میشه. کجا؟ هنگامی که حرمت جانی را میگیرد. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، هنگامی که قاتل میشه، هنگامی که رفتارهایی را انجام میدهد که حرمت جان برداشته میشود. زنای با محارم میکند مثلا، تصور بفرمایید، نمیدانم چنین و چنان، تمام اون مجازات هایی که تمام رفتارهایی که مجازات اون در اسلام چیه؟ عدل است. در ادیان الهی پیش بینی شده، در اسلام هم پیش بینی اون شده است. این دیگه جایی است که دیگه حرمتش برداشته شد. فرمود ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. اینها هرگز دستشون به خون و جان کسی آلوده نمی شود مگر به حق، مگر به حق باشه که اون وظیفه است، به اجرای عدالت و حکم الهی است. ولا یزنون و من یفعل ذلک یلقى عفاما. فکر میکنم که با توجه به شرایط شب من همینجا بحث رو بگذارم خدمت دوستان و این سومین ویژگی رو انشاءالله در ادامه مباحث خدمت بزرگواران فردا شب در ادامه محفل انشاءالله تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید.